بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. شالوگ خواجه هستم همراهتان. امروز 10 نوامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. خلبان هایی که میونه ماه آوگوست از افغانستان به تاجیکستان فرار کرده بودند، شب گذشته از این کشور بیرون شدند. مرا تهمت کردند. طبیب مرکز بیدوشتی نویه مسجو میگوید در گذرگاه مرزی از یگان مسافر حق نستانیده است.
ناس کشیدم و خلطار ای کیسم با موندم.
و وکیل مدافع ادعا دارد که عزت امون همی حقوق مهاجران هنوز هم امکان دارد که بر پایه قانون عفو به آزادی براید. شب گذشته نزدیک 200 پناهنده افغانستانی از جمله 143 خلبان تاجیکستان را ترک کردند. آنها از دوشنبه به امارات متحده عربی انتقال یافتند و قرار است از آنجا به آمریکا برده شوند. خلبان های افغانستانی روز 15 آوگوست بعد از تصرف کابل از جانب طالبان با 17 هواپیمای نظامی به تاجیکستان فرار کردند. نزدیک 3 ماه آنها در تاجیکستان بودند و بارها خواستند تا آنها را زودتر از تاجیکستان بیرون کنند. همکارم مومین احمدی که چندین بار با این خلبان ها صحبت کرده است، حالا در استودیو همراه من است. مومین سلام، بگو که چرا این خلبان ها به تاجیکستان آمدند و باز میخواستند که زود آنها را از این کشور خارج نمایند؟
بله شهلا، خبر نو این است که خلبان ها فعلا در ابوظبی امارات متحده عرب رسیدند و آنجا قرار دارند و منتظری سفر به امریکا هستند. اما وقتی 15 آوگوست امسال از کابل از جانب طالبان تصرف شده بود، آنها فوراً به فرودگاه رفتند و یک قسمشون به ازبکستان و قسم دیگر وارد خاک تاجیکستان شدند. 143 نفر در 17 هواپیمای نظامی به باختر مرکز ولایت ختلان میآیند و مقامات تاجیک برایشان اجازه فرود دادند. به گفته آنها از کابل تا باختر طریق هواپیما کمی بیشتر از نیم ساعت راه است و این نزدیکترین راه بیرون شدن از افغانستان بوده است. آنها تا 1 سپتامبر در خوابگاه دانشگاه باختر بودند و بعدا آنها را به آسایشگاه در دره رامیت شهری وحدت بردند. آسایشگاهی که نگهداری می شدند از جانب ماموران میلیسه نگهبانی می شد و آنها حقی به بیرون برآمدن نداشتند. از این رو خود را مثل محبوس می حسابیدند و طلب داشتند که زودتر آنها را بیرون کنند.
مومین، 17 هواپیمای نظامی که سوار آنها آمده بودند، این خلبان ها حالا کجا هستند؟
بله شهلا، وقتی آنها آمدند همراه خود سلاح نیز داشتند. در این باره با مقامات تاجیکستان صحبت داشتند و آنها گفتند که سلاح ها و هواپیما ها بر اساس قانون های بین المللی مصادره شدند. خلبان ها هم گفتند که لحظه اولی وارد شدند تمامی سلاح هایشان که بیشتر تفنگچه بودند سپاریدند. هواپیما های آنها تا چند روز پیش در فرودگاه باختر نگهداری می شد و مقامات در صحبت با ما گفتند که از نگاه قانونی اینها دیگر مال تاجیکستان هستند، چون آنها برای غیرقانونی وارد کشور شدند و رفتار آنها مرزشکنی حساب می شود. نه تنها هواپیماها بلکه بیش از 5000 نظامی که با تکنیک های نظامی تابستان و با سلاح های خود وارد تاجیکستان شده بودند، هنگامی بازپس به کشورشان رفتند دست خالی برگشتند. اطلاعی که ما داریم هزاران سلاح و بیشتر از 40 ماشین نظامی آنها حالا در تاجیکستان است.
فعلا در تاجیکستان چقدر پناهنده افغانستانی باقی مانده است و برای چی بسیاری از پناهنده ها شکایت میکنند که آنها را تاجیکستان قبول نمیکند؟
ببینید شهلا، مقامات میگویند که امسال 15000 پناهجوی افغان را قبول کردند، ولی معلوم نیست که این آمار آنهایی را که تاجیکستان دوباره به کشورشان پس گردان در نظر دارد یا نی. از جمله بیش از 5000 نظامی که به تاجیکستان فرار کرده بودند دوباره به افغانستان برگردانده شدند. بسیاری از پناهندگان در مرز از آن شکایت دارند که با آنها اجازه وارد شدن به خاک تاجیکستان نمیدهند، اما مقامات تاجیکستان در صحبت با ما گفتند که امکانی پذیرایی هزاران مهاجر را ندارند، چون هیچ کشور و سازمان برای پذیرایی مهاجران به تاجیکستان کمک نکرده است.
فهمم، تشکر مومین برای صحبت فراگیر. بینندگانی عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. هفته پیش یک رسانه ازبکی درباره موردهای تمجوی در مرز با کشورهای همسایه ازبکستان موادی را روی چاپ آورد. خبرنگاری نشریه که از نقطه های مرزی با قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان دیدن کرده است میگوید پولسیتونی از همه بلند در گذرگاه فتح آبادی تاجیکستان با اویبک ازبکستان مشاهده شد. گذشته از این چندی از کاربران آزادی نیز با ارسال ویدیو از حق ستونی مرزبانان در گذرگاه های مرزی اظهار نارضایتی نمودند. فرزان محمدی موضوع را تحلیل کرد.
پس از یک هفته نشری خبر در رسانه ازبکی کون نقطه اوز درباره موردهای تمعجوی در مرز با کشورهای همسایه ازبکستان، طبیبه که همچون تمعکار از گذرگاه فاتح آباد تاجیکستان نشان داده شده بود، راضی شد اصلی واقعه را به رادیو آزادی شرح دهد. عبدالحمید ابراهیموف، طبیبی مرکزی بهداشتی ناحیه مسچا، میگوید روز 14 اکتبر امسال هنگام نبتداری وی در گذرگاه این واقعه رخ داده است و از یگان مسافر برای گذشتن از مرز پول طلب نکرده است.
کموکی نوش میکشم، همون لحظه مثال هر خیر انسان میبیاد عصب ویرون شد، نوش کشیدم و خلطار کسیم با موندم که من احوازم نه اما خیر کسیم با موندم با کلم بذارد که این شینم مایده میشه با گرفتم کیسم با انمو خیل با کیسم با وای کردم که مقصد نوست وای نشه و همین وای سیام که کرده است که گفتم من پل گرفتیم و کیسی اخم با دستم کیسی پیشم با موندیم. اینا همش تهمتن در حقی من.
ابراهیموف این نوار را عمل برقصدانه میپندارد. با ادعای وی بحث های چندین کرته او با طبیبان گذرگاه آیبک ازبکستان باعث به این ثبت ساختکارانه و بدنام کننده شده است. طبیب میگوید نسبت او مقامات قدرتی تاجیکستان پرونده باز نکردند و کارش را در صف کارمندان ریاست تندرستی دوام داده ایستاده است. چند منبع از مقامات انتظامی این گفته های طبیب را تصدیق کردند. با قول مسئولان ریاست تندرستی هرچند نسبت ابراهیموف اتهام تصدیق خود را نیافته است، ولی نام او را از روی خط طبیبان نوبتدار در گذرگاه حذف کردند. ما برای شناسایی وضع با گذرگاه فاتح آباد در ناحیه مسچا و گذرگاه پخت آباد در شهر تورسونزاده سفر کردیم و با چندی از مسافران نیز صحبت ها گذرانیدیم.
امروز نقض داشتیم دادر پیش نمیشد، همه یه سرسان میکرد. ازبکستان میگذاشتیم، تاجیکستان با داشته اوشون تو گردانده من زگران پاسپورت موهای من گردون
قبلی من نیست
خوشگیب سیز دیده یخشی بارینا
برون مانه معموه هم بلیاتو
من خوش آمدید جده هم زور.
ولی به فرق از گذرگاه فاتح آباد، توسط گذرگاه پخت آباد مسافران نمی توانند به اجازت نامه مخصوص گذرند.
برای توی بسیار دیگر رابطه ایستادیم، اگر دیگر کنیست خیشت باره هم ازبکستان در زندگان میکند، برای همین توی به تقلیب کردگی همین توی به رابطه ایستادیم.
رابطه آمد بسیار نازن معامله آدم خطی مهمان گفته تاجیکارا همین شهروند تاجیکستان بسیار خوب قبول میکند.
سر هر یک آدم 100 سومی گرفتن.
این در حالی است که هفته گذشته یک کاربر رادیو آزادی با ارسال ویدیو از پولستانی مرزبانان در گذرگاه دوستی اظهار نارضایتی کرده بود. ماه آگوست امسال در پی شکایت های پیهمی مسافران از حقستانی در گذرگاه فاتح آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان، رئیس بخش مرزبانی گذرگاه مذکور و معاونانش از منصب برکنار شدند. به سبب بالا بودن نرخ بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه، اکثر مهاجران ماهای اخیر ازبکستان را همچون کشور ترانزیتی استفاده میبرند. به سبب گسترش بیماری همگیر، ماه مارس سال 2020 گذرگاه های سرحدی را بستند و شهروندان تاجیکستان با اجازه ویژه میتوانستند توسط راه زمینی به ازبکستان گذرند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، از گذرگاه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان.
برنامه را ادامه میدیم. وکیل مدافع تاجیک ادعا میکند که تا هنوز امکانیت وجود دارد که عزت امان حامی حقوق مهاجران طبق قانون عفو به آزادی برود. در این باره بختیار نصرالله ضمن صحبت با همکارم مولرجب یوسفی در پس منظر مهلت تطبیق قانون عفو در تاجیکستان ابراز داشت که دیروز به انجام رسید. مولرجب یوسفی همچنین از وکیل دفاع اوید قزل لتوکوب بیرحمانه مدینه زینه محمد جونوه و اوفی بحث برانگیزی گمانبران شکنجه او پرسید.
من گمان میکنم نسبتی گمانبر شدگان از طرف مقامات تفتیش بار اول برای رساندن یکان ضرر جسمانی یا شکنجه باید پرونده میشد و شاید بنابر زن بودنی گمان برشدگان و همچنین بنابر اون که اون ماده ها زیر تاثیر قانون عفو میغلطد، اونها از آغاز پرونده جنایی نسبت همین گمان برشدگان قرار رد برآوردگی. بعد مقامات های بالایی اگر به خلاصه آمدگی باشند که گویا در کردار آن گمان برشدگان سوی قصد به کشتار است، قرار تفتیشات اوله رو مفتش اول رو بیکار کرده با ماده نو پرونده جنایی آغاز کردن یا که عیب اعلام میکنن. این مسئله تاثیر کردن قانون عف نسبت به این پرونده البته از طرف تفتیشات در این حالت مقامات پرکراتوری یا سود در آینده البته بررسی میشند.
قضیه عزت امان، نزدیکانش وکیل دفاعش گفتند که ضرر را پورا برقرار کردند و باید عزت امان بر اساس قانون عفو به آزاده براید، اما چنین حالت پیش نآمد و سود یا دادرس عزت امان را به 9 سال زندان محکوم کرد. به نظر شما چرا چنین حالت پیش آمد؟
جنایت هایی که خاراکتر اقتصادی دارند، یعنی از اون جمله قلابی، برای تطبیق قانون عفو یک محدودیت هست. محدودیت قانون عفو که همین سال 2021 نصب شد، محدودیت این پورا برقرار گردیدنی ضرر است. من که در آن پرونده اشتراک نمی کنم عینی خود دقیق معلومات ندارم، اما همین را گفته میتونم که از روزی که در رسانه ها نشان میدین گویا که یک قسمی ضرر حالا پورا برقرار نشده باشد، گویا که 232 سامان مانده باشد و بیشتر مانده باشد. وقتی که ضرر برقرار نشد البته سود بخشونی خلاص آمده که جزای حبسی تطبیق کند. لیکن اگر همین ضرر را حاضر ما از معلومات هایی که در رسانه ای شدند مسئله 232 سامان، ما معلومات عینق نیست که تا دوره سود آن تا برآمدن حکم سود آن ضرر برقرار شده حجت های برقرار شونده به سود پیشنهاد گردید یا که بعد اعلان حکم. اگر بعد اعلان حکم شده باشد البته این از طرف حمایتچی و خود محکوم شده عزت امان شکایت کساسیونی آورده شده که این در کلیگی سودی عالی جمهوری تاجیکستان بررسی میشد، مسئله کردارش باز یک بار بازبینی میشد، مسئله حکم برای اینکه وای حال اعتبار حقوقی نگرفته است، قانون اعتبار قانونی نگرفته است در اونجا، از اون جمله مسئله تطبیق قانون عف نیز محاکمه میشد.
یعنی اگر درست فهمیده باشم حالا هم عزت امان حق دارد که بر اساس قانون عف به آزادی برآید؟
البته این جمعیت نباید چنین گمان کند که مهلت دو ماه گذشت دیگر مسئله تطبیق قانون عفو تمام حل شده است و نیخل نه، پرونده عزت امان حال انجام نیافته است، باید در مرحله کساسیونی یعنی مرحله دیومی بررسی سودی قرار دارد، حکم از نو بررسی میشد، از اون جمله تطبیق قانون عفو هم در همونجا محاکمه میشد.
رندگان عزیز، شکل کاملی صحبت با بختیار نسلویف به زودی در سامنه رادیو آزادی و صفحه آزادی ویدیو یوتیوب پخش می شود. یک خبر دیگر هم هست، دو گروه بزرگ پناهجویان مونه های مرزی بین بلاروس و پولش یا لهستان را شکسته وارد حدود پولش شدند. در این باره رسانه های لهستانی با تکیه به خدمات مرزبانی اون کشور اطلاع دادند. صبح 10 نوامبر وزیر مدافع پولش گفت همه پناهجویانی که اخیرا وارد این کشور شدند بازداشت گردیدند و از در مرز بلاروس با پولش روز دوشنبه 8 نوامبر باز شد. زمان چند هزار پناهجو به نزدیک مرز اومده تلاش داشتند وارد اتحاد اروپا شوند. رندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. تشکر از یک و یکی شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شوی دیگر رو چون همیشه میتونید در سامنه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. فراموش نکنید فردا شما رو در برنامه سرخط رویدادها منتظر هستم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
من به حال فعلا از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان بعد قریب یک ماه از آشکار شدن حالت‌های نو گرفتاری به کووید 19 خبر داد. باری اخیر مقامات روز 15 اکتبر در باره ثبت شدن سرایت به کرونا ویروس گزارش داده بودند، ولی شبهه و گمان‌ها به آمارهای رسمی در باره کرونا ویروس در تاجیکستان همچنان زیاد است. دفتر مطبوعات وزارت تندرستی شام 9 نوامبر در خبرنامه گفت دو حالت نو سرایت به کرونا ویروس را ثبت کرده دو نفر دیگر از این بیماری صحت شدند، ولی وزارت شهر ندار است که دو بیماری نو در کدام شهر ثبت شدند. طبق اطلاع رسمی از آغاز پندمی در کشور 17,088 نفر با کووید 19 گرفتار شده، 124 نفری آنها فوتیدند. رقم های اعلان کرده وزارت تندرستی همیشه شبهه و گمان ها را به میان آورده است و برخی متخصصان تعداد واقعی گرفتار شدگان و فوتیدگان از کووید 19 را بیشتر از آمار رسمی می دانند. به خصوص در سال گذشته از تاجیکستان مقدار رکوردی مرگ و میر را ثبت کرد. یک تحقیقات ژورنالیستی معین کرده است که تعداد فوتیدگان در 9 ماه سال 2020 نظر به 3 سال قبل بیش از 4000 نفر زیاد شده است. متخصصان افزایش چشمگیری مرگ و میر در سال گذشته را با کووید 19 ربط می دادند، ولی وزارت تندرستی این را رد می کرد. دو گروه بزرگ مهاجران مانع مرزی بین بلاروس و لهستان را شکست وارد حدود پولشا شدند. در این باره رسانه های لهستانی با تکیه خدمات مرزبانی آن کشور اطلاع دادند. صبح 10 نوامبر وزیر مدافع لهستان ماریوش بلاشاگ گفت همه مهاجرانی که اخیراً وارد لهستان شدند بازداشت گردیدند. این یک شب ناآرام بود. واقعا چند تلاش عبور مرز لهستان صورت گرفت، گفت وزیر مدافع. به اطلاع وزیر در مرز لهستان با بلاروس 15,000 نظامی لهستانی جابجا شدند. وضع در مرز بلاروس با لهستان روز دوشنبه 8 نوامبر بد شد. آن زمان چند هزار مهاجر به نزدیک مرز آمدند که تلاش داشتند وارد اتحادیه اروپا شوند. مرزبانان و نظامیان لهستان توانستند که سد راه مهاجران شوند. مهاجران در نوبت خود در نزدیکی مرز خیمه زدند. بلاروس لهستان را در مناسبت غیر انسانی نسبت مهاجران عیبدار کرد. اتحادیه اروپا رژیم لوکاشنکو را در برقستانه دامن زدن بحران مهاجرت و تشکیل انتقال هزاران مهاجر غیر قانونی به مرزهای اتحادیه اروپا عیبدار کرد. اتحادیه اروپا میگوید اقدام بلاروس به خاطر تحریم هایی است که اروپا نسبت رژیم لوکاشنکو جاری کرده است. پژوهشگاه ملی آمریکایی در بخش حفظ تندرستی و شرکت داروسازی مدرنا سر مسئله ساختن واکسن ضد کووید 19 دعوا دارند. دعوای این پژوهشگاه با شرکت سر حق مؤلفی است. نتیجه بحث دو جانب برای واکسن مدرنا سرنوشت ساز خواهد بود، می نویسد نشریه نیویورک تایمز. مدرنا همچون سازنده واکسن از چند کارمندش نام برده است. پژوهشگاه حفظ تندرستی طلب دارد سه عالم این نهاد به حیث سازندگان واکسن ذکر شوند که در یک جایگی با کارمندان شرکت مدرنا بالای واکسن کار کردند. بعد پهن شدن کرونا ویروس نوع نو در آخر سال 2019 شرکت مدرنا در یک جایگی با انستیتوت حفظ تندرستی در صدد ساختن واکسن شدند. حکومت ایالات متحده برای این طرح نزدیک 1.5 میلیارد دلار جدا کرده و هم با قیمت 8 میلیارد دلار از شرکت واکسن خرید. در صورتی که اگر عالمان انستیتوت حفظ تندرستی ایالات متحده همچون هم مؤلفان واکسن اعتراف شوند، استحصال واکسن مدرنا در کشورهای دارای درآمد کم به راه مانده و با قیمت نسبتاً ارزان‌تر فروخته خواهد شد. از آغاز سال آینده شهروندان 52 کشور امکان خواهند داشت که بدون روادید به تاجیکستان سفر کنند. در این زمینه قرار حکومت صادر شده است و طبق آن مهلت بود و باش این شهروندان خارجی در حدود تاجیکستان یک ماه مقرر شده است. از این امتیاز از جمله زادگان ترکیه، آلمان، فرانسه، ایتالیا، قطر و ژاپن حق استفاده را دارند. هدف جاری کردن سبکی افزایش ورود سرمایه‌گذاری و سیاحان خارجی به کشور گفته می‌شود. روز 9 نوامبر برنده جایزه صلح نوبل ملاله یوسفزای در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که به شوهر برآمده است. این حامی تعلیمی دختران سال 2012 در زادگاهش پاکستان در سن 12 سالگی از تیری طالبان محلی مجروح شده بود. حالا ملاله یوسفزای 24 ساله در بریتانیا به سر می‌برد. توی عروسی او در شهر برمنگهام بریتانیا مکان زیست کنونیش برپا شده است. تلاش ملاله برای تعلیم دختران در گوشه‌های گوناگون عالم به ویژه ممالک غربی قدردانی شده است، ولی در خود پاکستان فعالیت‌های ملاله باعث اختلاف نظرها گردیده است.
با اعتقاد تاریخ نگاران تاجیک، تخریب خانموزه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه برابر خیانت به وطن است. زیرا به گفته صاحب نظران در این صورت تحریف تاریخ صورت گرفته، زیارتگاه منزل ادیبی مشهور از بین می رود. عالمان تاجیک خواستار حفظ این یادگاری شده، حتی پیشنهاد کردند که خانموزه به باغ استاد عینی در شمال پایتخت تاجیکستان کوچ داده شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در 43 سالگرد بعد از تأسیس آثارخانه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه، آن با خطر تخریب و کوچ دادن روبرو شد. طبق نسخه سندی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفت، معاون اولی شهردار دوشنبه امیرخان قربانزاده در نامه رسمی از 13 سپتامبر سال جاری از فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خواسته است که جهت کوچاندن و جایگیر کردن آثارخانه در دیگر بنای انشاءات ها و آثارخانه های تابع ساختارهای دخلدار مساعدت نماید. در این نامه همچنین گفته شده است که آثارخانه یک آشیانه استاد صدرالدین عینی واقع در کوچه سید ناصری شهر دوشنبه در مساحت 0.120 هکتار قطعه زمین جایگیر بوده، ضرورت کوچانیدن و به جای موافق جایگیر نمودن آثارهای خانه مذکور به میان آمده است. در پاسخ فراد رحیمی نوشته شده است که اکادمی ملی علم ها موافق مقصد می داند که اول آثارخانه نوی استاد عینی به طور زمانوی مثلا در باغ استاد عینی ساخته شود و سپس نگاره های آثارخانه موجوده به آنجا کوچانده شود. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان و شریف سمی رئیس نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در تماس تلفنی خبر تخریب و کوچاندن آثارخانه عینی در پایتخت تاجیکستان را به اساس دانستند. طبق اطلاع رسمی، خانه موزه صدرالدین عینی به افتخار بزرگداشت 100 سالگی استاد در سال 1978 با دستور یونسکو، سازمان علم و معرفت سازمان ملل متحد و حکومت وقت تاجیکستان در منزل سابق این ادیب بنیاد شده بود. همزمان در خیابان عینی دوشنبه مجمع مجسمه‌های استاد و قهرمان‌های اثرهایشان بنیاد کرده شد. غفور شرمتوف، تاریخ نگار دوشنبه برای آزادی گفت که تخریب یا کوچاندن آثارخانه قهرمان تاجیکستان و سردفتر ادبیات نوینی این کشور برابر خیانت به وطن است.
میگویند که دلیلش گن پلان است، اما گن پلان به این کار چی ربطی دارد؟ این میراث فرهنگی و تاریخی است. گن پلان واقعا وجود دارد، ولی در این سند هم خانه موزه عینی، تورسونزاده و لاهوتی همچون یادگاری های تاریخی و فرهنگی ذکر شده است. این همه انشاءات زیر حمایه دولت قرار دارند. بسری که تصمیم تخریب این بنا آمده باشد نمی دانم. مگر امکان دارد که خانه موزه را بکوچانند؟ به این خانه بابا جان غفور و میرزا تورسونزاده و همه ادیبان مشهور تاجیک و شوروی به مثل غفور غلام و چنگیز ایتماتف می آمدند. ولی در ازبکستان و قرغیزستان کسی به تخریب آثارخانه های این دو نفر اقدام روی دست گرفته است مگر؟
سناسید دو موزه چنگیز ایتماتوا.
غفور شرماتوف افسود که زمان در سمرقند ضمن بازسازی میدان ریگستان میخواستن خانه موزه استاد عینی در این شهر را تخریب کنند، اما در پی اعتراض های زیایان از این کار دست کشیده شوکت میرزیایف برای توسعه فعالیت آن مبلغ های زیادی بودجه ای را اختصاص داده بود. عبدالخالق نبوی صفوی پژوهشگر آثار استاد عینی در شرح این موضوع گفت که صدرالدین عینی سالهای آخر عمرشان در این منزل زیسته بودند و به این خاطر این محل مقدس دانسته می شود.
در تاریخ همین خیلی است که قلمگاه اینها همیشه جای معتبر اون عزیز می دارند و مقدس می شمارند.
زمنان در چند سال اخیر در دوشنبه در پی اجرای نقشه به اصطلاح گیم پلان یا بازسازی پایتخت تاجیکستان چندین بناهای تاریخی و فرهنگی نظیر تئاتر به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و قصر رئیس جمهوری تاجیکستان یا ЦК خانه موزه محمدجان رحیمی تخریب شدند. همکنون خطر تخریب آثارخانه ابوالقاسم لاوتی نیز در دستور کاری مسئولان شهرداری بوده است. در خوجند مرکز ولایت سوخت نیز خانه موزه میرزا تورسونزاده قهرمان دیگر تاجیکستان نیز با خطر تخریب یابی روبرو بوده است. صاحب نظران این امر را ضربه به تاریخ نچندان دوری تاجیکان ارزیابی میکنند. انزورت ملکزاد دانشمند تاجیک همکنون این سوال را مطرح میکند که در این تخریب کاری ها نوبت از بین بردن آثارخانه میرزا تورسونزاده هم فرا میرسیده باشد یا نه.
اگر ما امروز این شخصیت بزرگ آثارخانه شان حفظ نکنیم برداریم، فرداهای دیگر این خطر به سر آثارخانه استاد تورسونزاده هم آمدنش ممکن.
عبدالرفیع ربیزاده ادیب تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت وقتی به کشورهای دیگر سفر میکنی میبینی که اگر در دوشنبه اکنون بناهای 10-20 طبقه میساخته باشند در دیگر شهرها 40-60 طبقه میسازند، اما در بین این بلند آشیانا حولیه که حفظ کرده شده است. در داغستان دیدم که میان بلند آشیانا ها خانه‌ای که رسول غمزاتوف به چنین طرز حفظ کرده شده است و در این نظر است که در دوشنبه هم چنین باید کرد.
گم میکنم در همه کشورهای دنیا غیر بنای بلندشون با یک زیارتگاه چیزا نگاه میدارم.
صاحب نظران تاجیک چنین روند بازسازی شهر را ادامه روند تخریب ارزش‌های فرهنگی و ملی تاجیکان میدانند، هرچند باید اعتراف کرد که به عنوان مثال نقشه گن پلان را معماران مسکوگی تهیه کردند. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا مقامات تاجیک امکان نداشتند به نقشه تهیه شده مسکوگی ها تغییرات وارد کنند گفت:
ما از فرهنگ و از اینا فرصه دور هست و این خاطر اونا عقلشون نرسیدگی است که این کار کنند.
قبلا نیز برخی از کارشناسان به مثل غفور شرمتوف گفته بودند که مقامات فعلی با این عملهایشان تاریخ نچندان دوری تاجیکان را مقصدناک نابود می سازند و با گذشت مدت این عمل جبران ناپذیر می شود.
دلی خواهم که چون آهی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دلی خواهم که چون آهی نباشد، مثالی چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد، مثالی چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد. لیلا اگر از من دمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من دمی باند دلی تو کجایی سوزی من آخر کجایی حیات آموزی من آخر کجایی کجایی سوزی من